یک شنبه هشتم خرداد ماه 1401، نشست 22 فقه هنر، غنا و موسیقی، ادله حرمت از قرآن و روایات. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. حتما مستحضرید، قرار شد که ما ادله حرمت غنا رو بررسی کنیم، ببینیم دال بر حرمت داریم یا نه. گفته شد که از اجماع و عقل چیزی در نمیاد. حالی کسی تتبع ناکرده بگه اجماع داریم بر حرمت، خب نداریم، مشکل داریم. تازه اجماع حالا امروزی هم در آوردن که مدرکی اگر باشه به اعتبار مدرکش اعتبار پیدا میکنه، پس باید از اجماع بریم. بحث عقل بود که گفتیم عقلم نه، دلالت نمیکنه. البته گفته شد برخی از معاصران مثلا گفتن حداقل نسبت به بعضی از افراد غنا سکری که حاصل میشه از بعضی از شراب ها هم شاید نشه یا همون اندازه باشه. یه آدرسی هم دادم از یکی از معاصران، از دوستان ما، اتفاقا این هفته با هم بودیم، گفتم که من اینو در کلاسم گفتم و نقلش کردم. ولی حالا اگر نگاه مصلحانه داشته باشیم، ایشون مطلقا نمیگه، میگه بعضی از افراد غنا، یعنی گاهی وقتا چنان طرفو مجذوب میکنه که دیگه حالا عقلش از دست میده. حالا باید ببینیم مثلا عقلش از دست میده چیکار میکنه. حالا مثلا یه کمی خیلی خوشش اومد. من هنوزم فکر میکنم از عقل نمیتونیم استفاده بکنیم. بعدا معمولا مثالایی که میزنن به موسیقی میزنن، در صورتی که ما بارها به شما عرض کردیم چقدر بگیم حساب موسیقی یا آلات از حساب غنا و آواز جداست. یه الان بس وقتی غنا میگن یعنی غنا آواز. حالا ادوات اون حساب خودش داره، جداگانه حساب میشه. بلندتر حالا اولا اینا بدونید که نقلای تاریخی باید ببینن، همینجوری نمیشه حساب کرد، باید دید سندش چیه. بعدش هم حالا اون به خاطر فقط آواز کنیز بوده یا مسئله دیگه ای داشته. اگر فلان قول الملک هم میخون همینجوری گوشیشو پاره میکرد، به علاوه اونجا شاید سکری بوده، حتما مسکرم میخوردن، یعنی اینا همش با هم بوده، یه بسته بوده، کنیزی میخوانده، شرابی زهرمار میشده و ممکنه مثلا کنیز در وسط های خواندن مثلا لخت میشده، یه چیزی اینجوری بوده. اینا رو زمینه کنید. حالا ما چرا اصلا ببینید چرا با هم بحث کنیم؟ اگر غنایی باشد که به این حد برسد که دیگه عقل رو زائل کند. بسیار خوب، وقت نسبت به یکی ممکنه زائل کنه، نسبت به یکی زائل نکنه، چون این به ملاک زوال عقل دی، نه به ملاک صدا. ملال اگر این صدا رو یکی دیگه گوش کنه اصلا تکانم نخوره. بعضی هستم جرثقیل هم نمیتونه تکانشون بده، بعضی هم به یه اندکی فوری احساساتی میشن و فلان میشن و تحریک میشن. پس عقل رو بذاریم در به قول ما کانتکس خودش و جای خودش بلش کنه. بحث موسیقی مفصل همین هاست. وقتی لحو و لقو و لعب رو بحث کردیم، در واقع موسیقی رو بحث کردیم. بله، حالات همین هست دیگه. بله، البته ادامه هم داره، تو ادامه هم بحث میشه. اما فکر کنید دیواری گشتیم، حالا داریم فقط قنا رو میخونیم تا بعد برسیم به موسیقی. موسیقی میدونید علمای ما تو بحث لحو میارن، لحو هم که ما بحث کردیم، لحو هم که بحث کردیم، چون دو جلسه دیگه بیشتر هم نداریم ظاهراً. این جلسه و هفته آینده تعطیله، هفته بعدش یه جلسه داریم و دیگه تعطیل میشه. ببینم یه جوری هم باید بحث رو به یه قراری برسونیم که تمام بشه. مثلا حالا اصلش تازه حالا بزنید، یکی از مخالفین جدی درس من در اینجا خودم هستم. بله، نمی‌رسم واقعا، ولا خیلی کمال مدرسه آقایون، خود جناب آقای سعد است، بزرگان اینجا، اینا همش جای خود، ولی گرفتاری ما هم جای خود. یه کاری بکنید که ما دیگه انشاءالله سال دیگه جای دیگه مثلا، یعنی محضر شما باشیم در اون درس بیرون، حالا یا هر چی، به هر حال اینجا مشکلاتی دارم، حالا چیزی نگید باز هست بین خودمون باشه. آقایون، بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن و روایات، میخواد بگید و سنت، که مثلا شامل سیره معصوم هم اگه بود بشه. قرآن بعد از وقت کلانی که ما گذاشتیم به 5 تا آیه دست پیدا کرد. البته من احتیاط کردم تو برگه گفتم علل عقل که اگر زید نامی آیه ششمی پیدا کرد عبارت ما میتونه قبولش کنه. با این 5 تا آیه شما بزرگان معاصر آشنایید، تو همین بحثی که داشتیم تو غنا و موسیقی. اولین آیه سریع میخواد یادداشت کنید، سوره حج آیه 30، فشتن بر رکس من الاوثان وجتن بو قول از زور، از پلشتی و پلیدی که بت‌ها باشن پرهیز کنید، و از قول زور و دروغ پرهیز کنید. نگید این آیه چه رفتی به قناداره ها، صبر کنید. این اولین آیه. دو، آیه که یادم خیلی بحث میکردیم ازش، آیه ششم لقمان، و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا یا هزوا اولئک لهم عذاب مهین. من جسارت برای شما معنا کنم، ولی خواهم بحث برقرار بشه و صدارم که خیلی آگوش میکنن. قرآن میگه بعضی از مردم، من الناس، بعض الناس، ما من تبعیض و اسم میدونیم، لذا مبتدا حساب میکنیم، بعض الناس، و من الناس کسیست که یشتری لهو الحدیث، بر میگزیند. اشترا در قرآن به معنای بر میگزیند زیاد میاد. حالا همون خریدن هم برگزیدن دیگه، انتخاب میکنه لهو الحدیث را، یعنی حدیث لهو، حدیثی که لهو است. ای کاش قصد بد نداشت، نه، لیوزل عن سبیل الله، تا از راه خدا انحراف ایجاد کنه بدون علم، بدون آگاهی، و راه خدا رو مسخره بگیره، سبیل الله رو مسخره بگیره، اینا خب عذاب خار کننده داره. باز نگید این کجاش گناه هست، صبر کنید، از قرآن به خود تمسک کنید. اینه. سه، آیه 72 فرقان، والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما، والذین لا یشهدون الزور، اینا شاهد زور نیستن، نه تو مجلس زور، نه تو صحنه زور حضور پیدا نمی کنن. این آیه دو قسمت داره ها، ادامهش هم میگه وقتی که به لغو و باطل میرسن کرامانه کرامتانه میگذرن. خب باز نگید قنا کجا، صبر کنید. چهار، سوره مؤمنون آیه 3، والذین هم عن اللغو معرضون، در وصف قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. 5، سوره اسراء آیه 36، لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. سمع، بصر، فؤاد، همه اینا ازش سوال میشه. به خود قرآن قسم اگر نبود در قرآن همین یک آیه، میباست برای بشر کافی باشه، برای من و شما کافی باشه که اولا دنبال هر غیر علمی نیفتیم، اصلا دنبال غیر علم نیفتیم، لا تقف ما لیس لک به، و کنترل چشم و گوش و همین یه آیه بس. اون عرب بیابانی آمد خدمت رسول خدا، از که چی داری محمد صلی الله علیه، حضرت سوره زلزال خونده، اذا زلزلت الارض زلزالها، اونم از همین جنس، گو بس کافیه رفت. حالا این حرف عجیبه، پیامبر فرمودن رجع فقیها، رجع فقیها یه سوره، حالا نمیدونم اصلا سوره دیگه رو این سوره بست، رجع فقیه بگذره. وقتی انسان ها اینجور، ما شما ها جسارت نمی کنم، خودمون میگم راحت هرچی میرسه میگه، و بدتر از گفتن، تلشتر از گفتن توجیه میکنه، یه خراست میگم، جلوشم میگم، افشاگریه، اینا باید گفت، اینا باید رسواشون کرد، مثل من فکر نمی کنن حتما باید رسواشون کرد، نمیشه میشین برم. خب آقایون ببینید، ما در استدلال به این آیات به تعبیر عرب ها بر دو مستوا بحث میکنیم، یکی بدون توجه به روایات زیل، اصلا کار نداریم روایات زیل این آیات، چون این آیات روایات زیل داره، نه فارغ از روایات، ولی استدلال و بل آیات من اینجوری نوشتم، حاضهی یعنی همین آیات، الا مستویین، مستوا قصر نظر الال آیات من دون ملاحظت روایات، الوارده فی تفسیرها و مستوى عدم قصر نظر الی آیات بل مع ملاحظت روایات. بذار امروز باید دو تا دستگاه باز کنیم، یه دستگاه بدون روایات، یه دستگاه با توجه به روایات. و خب میدونید خیلی فرق میکنه، بدون ملاحظه روایات میشه استدلال قرآنی، زدیگه نه سند میخوایم نه هیچ. با توجه به روایات اگر بخوام بکشونیم پاشو تا آیه رو پاشو باز کنیم، ممکنه بگیم استدلال به آیه است، ولی عملا استدلال به روایته. ولذا اگر مثلا روایت ذیل آیه ضعیف بود، که نمیتونه بگیم حال چون این روایت ذیل آیه هست اشکال نداره، ضعف سندش، نه دیگه، ضعف سندش مشکل ایجاد میکنه. اینو دوست دارم دقت کنی، البته بحث علمی سنگینی نیست، من خیلی چیز ساده ای دارم میگم. وقتی یه استدلال میکنیم به یک آیه با توجه به روایات وارده، یه وقت سوال کنم تو امتحان شورا از این دو سوالا میکنن، خب این استدلال به روایت یا به آیه؟ میتونیم نسبت بدیم به آیه، بگیم قرآن اینو میگه. بعد کسی بگه خب قرآن که نداره، میگیم با توجه به روایت ذیل میگیم. این درسته، اما از نظر ضعف و قوت و قابل قبول بودن و نبودن تابع روایتشه. روایتش معتبر باشه آیه به کار میاد، روایتش معتبر نباشه آیه دی به کار نمیاد. چون فرض کردیم میخوایم با توجه به روایت بحث کنیم، پس دیگه تکرار نکنم، استدلال به این آیات با دو نگاه. باز کنم تو پرانتز میگم درس خارج درس یاد دادن روش هاست، و الا ما که مثلا 400-500 سال باید بحث کنیم تا فقه رو بحث کنیم. همین که یه استاد چه کار میکنه، اگه آیه‌ای باشه و روایتی ذیل آیه، اینو قرآنی میدونه یا روایی میدونه که توضیح دادم. ما الان دوستان خداحافظی میکنیم با روایات، کار به روایات ذیل این آیات نداریم، اون انشالله حالا برسیم امروز عرض میکنم. حالا فارغ از روایات، شما باشید این پنج تا آیه، شما باشید پنج تا آیه، یک کسی گفته آقا این پنج تا آیه، اونم قنا بگو آیات دلالت میکنه بر حرمت قنا یا نه. قنا چی معنا شد فضلا؟ قنایی که فقها ها میگن کل صوتن لحویه مطربه مرجع فی، که امروزی هم اضافه کردن مناسب مجالس فسق و فجور و لحو و لعب باشه. یعنی اینا علما از تو شکم 20 ساعت تحقیق و تتبع و دیدن 40 تا کتاب و لغت و بلغت در میاد و اینقدر متیقن شه. ولی از اینکه گفتن قنا هر صوت حسنی قنا هست، تا اینکه یکی گفته حسن مرجع، حسن نمیدونم مرجعان فیه مطرب، تا اینکه اون آخرش، این آخرش. حالا همین این قناست. جالب هم هست بدانید که وقتی سوال میکنیم ازشون، نه از یکی دوتاها، از همشون، که قنا کاری به محتوا هم داره، میگه نه، محتواش میخواد شعر حافظ باشه، میخواد آیه قرآن باشه، میخواد یه ترانه مبتذل باشه. میگیم قصد و مست و اینام لازمه، که خواننده چه قصدی داشته باشه. میگه نه، ممکنه هیچ قصدی هم نداره، اصلا قصد روزخانی داره، ولی یه جور روزخانی است که مثلا الان جالبه داریم خیلی از صداها بعد تهش همه این از یه ترانه یه خانم گرفته شده میخونه، ولی روزه میخونه مثلا، پس قصدم مهم نیست، نمیدونم گمراه کنه بندگان، نه، میگن در قنای حرام اینا شرط نیست. همین که گفتیم این، حالا میخوام اینو از آیات در میاد یا نه. پس از طرفی قنا رو مفروض بگیرید همین معنا، تا که فقها ها میگن. تازه من قدر متیقنشو گفتم، اون شدت شدیدشو گفتم. از این برم این آیات. خب آیه اول چی بود؟ علما اشتنه با رکسه منن اوسان، درسته؟ و اشتنه بود چی؟ قول از زور. خب اون رکس من الاوسان که هیچ، این قول از زور، قول زور. زور رو آقایون معنا کردن الکذب، از زور و الکذب. زور کلامهو ای زخرفهو، کلام باطلی رو زینتش میده، یه جوری میبردش خلاصه گریمش میکنه. چی میگن؟ از نویسنده ها از اسم هیچ کدومشون نمیبرم، معروف نویسنده میگه فلانی اعتقادات مارکسیست رو سس اسلامی کشید روش و خب دهه 40 و 50 داد به جوانهای ایران. یعنی اینو میگن زخرفه، حرف مثلا مارکسیسمه، عقاید مارکسیسمه، ولی سس اسلامی، گوشت خوکه ولی آرم حلال میزنن روش. حالا این زخرفه او اینه، یک کلام باطلی رو زینتش بده. یه معنای دیگه هم کردن، ابن فارس میگه زور از زا و الواف و را، بدونی که اگه تلفظ کنیم دیگه اون نیست، تلفظ هیئت میده. ما روز اول وارد حوزه شدیم گفت بدان مصدر اصل کلام است، از همون اول غلط، مصدر اصل کلام نیست. بعدی که دیگه گفتن فعل اصل کلامه، نه. بعضیا گفتن نه اسم مصدر اصل کلامه، نه، اصل کلام به قره به این اصل. و از او هزار وجه باز میگردن. این ابن فارس می چقدر حواسش هست، این لغوی، این میفهمه لغت. ابن فارس میگه عزا والوا والرا، اصل واحد، یه معنا بیشتر نداره. یدل علی المیل والقدول، از همین قبیل است از زور الکذب، لانه مائل عن طریقت الحق. خب اگر این باشه همینجا دیگه قفلش کنید بس. قول از زور یعنی قول دروغ، قولی که سس فلان کشتن روش، قول زور. خب این چطور میخواد از قنا به همون معنایی که فقها ها میگن، صوتون، اصلا کیفیت صوته. رضا هیچی، فلقنا و شیعون و زور و قول و زور شیعون آخر. از این آیه اول با همین استدلال، من دیگه شسته رفته از این شاید نمیشد بگیم، از این آیه اول ما نمیتونیم حرمت قنا با همین معنای معهود در بیاد. اصلا این از جنس قوله، قنا که از جنس قول نیست. حالی که بگه آقا اون بخشش که قوله، چون اینو ممکنه بگید، تو برگم نیاوردم من، یکی ممکنه بگه خب اون جنسش که مثلا دروغم توش باشه، اون دیگه از باب کذبه. حالا یک کسی میخونه مثلا قنا جملات دروغ توش باشه، گرچه اینا انشاست، دروغ راست نداره، ولی حالا اون یه حرف دیگه است. مثل اینکه علیه از بلا کسی قنا بخونه با همون صوب علیه اهل بیت، مگه نخوندم؟ خب اون یه حرف دیگه است، اون از باب قنا نیست، از باب حد که حریم اهل بیت. خب این است. میریم سراغ آیه بعد. چی بود آیه بعد؟ من الناس من یشتری لهو الحدیث. یادمه اینو مفصل بحث کردیم، به یه مناسبت دیگری یادتون بیاد. آیه میگه من یشتری لحو الحدیث، اینم صفت مقدم شده بر موصوف، یعنی الحدیث و لحو تو عرب هست، صفت مقدم میشه با این وقت. تو خود فارسی هم این شمالی ها مقدم میکنن با این وقت. حدیث له، حدیث یعنی گفتار، جمله، جمله له. شأن نزول آیه که میدونیم، طرف اومده بود نظر ابن حارس ایران، از همین اشعار رستم و اسفندیار و اون وقت هنوز شاهنامه نبود ولی موادش بود، فردوسی هم از اونجا جمع کرد، این قصه های شاهنامه بود، رستم و اسفندیار و سهراب رو یاد گرفته بود، رفت مکه، فکر فتح خیبر کرد، به مردم گفت که شما جمع میشه دور محمد صلی الله علیه و آله، براتون قصه میگه، او عاد و ثمود بیاد من قصه میگم. این آیه نازل شد. حالا پیغمبر اگه قصه میگه احسن القصصه، هم احسن القصصه که قرآن هم تا احسن القصصه، خیلی هم جالبه قرآن میگه احسن القصص، قصص یعنی بهترین نوع قصه گویی، چون الان گاهی قصه رو قصه خوبیست اما مثلا به قصد فایده نمیگه، این احسن القصص نیست، اما قرآن احسن القصصه، رو قرآن دقت کن. اما این که تو میگی نه، البته مرحوم فردوسی خود این قصه ها رو هم جهت دار کرد، اینو نمیتونیم نادیده بگیریم، فردوسی میدونه اخلاقی کرده زیاد، حالا ممکنه غیر اخلاقی هم داره، من مسلط نیستم در شاهنامه، ولی خب اون، اما اون نظر ابن حارس که اهل این کارا نبود. خب بسیار خوب، این آیه میدونید تازه نمیگه صرف گزیدن لهو الحدیث، میگه با قصد بد، لیوزل عن سبیل الله، بدتر از لیوزل یتخذها، ها خب این چه ربطی به غنا داره؟ آقایون در غنا میگن ازلال معتبره، آقایون میگن در غنا اینه که سبیل الله رو مسخره کنه، به سخره بگیره، تازه از جنس غنا، از جنس حدیث نیست، حدیث یعنی محتوا. اینم که این آیه. سومی چی بود؟ سومی لا یشهدون از زور، مر رو به لغوه، مر رو کراما، ان اللغو، چارمیش ان اللغوه مورزون، لا تقف و مالیس لکه بهی علم، اینا با هزار چسب و سری شم هم نمیشه بچسبونی به بحث ما، بنا نیست سراغ روایات بیریم و خود آیات. تازه میدین که بعضی از این آیات معلومیست اصلا داله بر حرمت باشه، حالا من الناس من یشتری، معلومه آیه میخواد نهی کنه، یا اون آیه اول اجتنه بود، اما آیات بعدی اون لا تقفا هم اونم بله، اما این دوتای وسط مثلا اون لا یشهدون از زور مروب لغو کراما، میدونی که در سیاق اخلاقیات اومده که خیلیش حمله بر واجب یا بر حرمت نمیشه. نگاه کنید آیه رو، مال لقمانه درسته؟ پرخان، بله بله، نمیتونیم ازش استفاده وجوب کنیم اگر امر اثباتی باشه، یا حرمت اگه سلبی باشه. حالا نگاه کنید کاری نداره. بله این بله، ازا انفقو لم یسرفو و کان بین ذالک قوام، و همینجاست دیگه، من آیه نازل نکنم دیگه، شما میگید بله خب آقایون علما، اگر بخوایم از این آیات استفاده کنیم، اصراری داریم از قرآن استفاده کنیم، باید با توجه به روایات ذیل باشه. حتی نگی خب اینطور پس اصلا مستقیم این سراغ روایات اشکال نداره، ولی به هر حال چون روایات تفسیر آیه است، عرض کردم میتونیم بگیم استدلال ما به آیه است. اگه کسی استدلال کنه به یه آیه ای، بعد بگه به این دلیل دارم استدلال میکنم که روایت اینو تفسیر به این کرده، استدلال به آیه است. میتونیم بگیم آیه نهی کرده ما رو. وقتی امام صادق میگه مثلا اون قول از زور هو الغنا، بگیم قرآن گفته قول زور، اجتناب کنیم. غنا هم قول زوره، پس باید از غنا به حکم قرآن اجتناب کنیم، با کمک روایت. اینطور میشه دیگه. اینو دارم میگم که یه وقت تو ذهنتون نیاد که خب چه اصراریست که پای قرآن رو بیارید وسط. استظهار از خدا آیست. حالا استظهارم گاهی نیست، تعبده. حالا تا ببینیم
جایی که روایات
صحیح باشه، بررسی نفس الآیات چه کمک میکنه که ببینیم هست یا نه. الان اگر همینجا مثلا مثل ایروانی بگیم قنا درش قولم معتبره، خب به کار میاد. بسیار خوب، ولی نه، ممکنه کسی قنا رو یه معنایی بکنه که میدونید مثل مرحوم ایروانی محتوا رو اصلا تو خود قنا میاره، ولی زیاد بعضی از افراد قنا حداقل بعضی افراد میره تو خود آیه.
خاطر قول از
یعنی باید قولم باشه. خب و اما آیات با توجه به روایات، اونم همینطور ربطی نداره. از پیروی نقل میکنه که میگه مسئولیت، هیچ چیزی هم نیست. بگید قنا غیر علمه مثلا، مثلا بعضی وقتا ربطی به علم و غیر علم نداره، چون انشاءه، یه صوته، صوته. زمنان ای از این روایات که الان وارد میشیم، خود به خود دیگه بحث روایات هم معلوم میشه دیگه. ما داریم قرآن رو بحث میکنیم علا مستوى روایات وارده، ولی خب روایات هم معلوم میشه. آقایون، ذیل این آیات روایاتی داریم، ببینیم اون روایات معجزه‌ای میکنه یا نه. ذیل روایت اول، آیه اول ببخشید، آیه اول چی بود؟ اشتنم قول از زور، درسته؟ اینجا یه روایتی داریم معتبر از زید شهام. من روایتو بخوانم. قال زید شهام، روایتم معتبره، سندشم معتبره، من دیگه معتل سند نمیشم، نقشی نداره تو استدلال ما. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان قول الله عز و جل فشتن برد سمن الاوسان وشتن به قول از زور. فقاله، میگه از این آیه پرسیدم، آقا فرمودن که ارد سمن الاوسان الشطرنج. ما تو فارسی میگیم شطرنج، عرب میگه شطرنج. و قول الزور القنا. قول و زوره القنا. پس این روایت صغرا درست کرد، آیه کبرا درست میکنه، صغرا کبرا نتیجه. تو میشه دیگه قول و زوره هو القنا. نه دیگه، قول و زور القنا، قنا هم بیرید هرچه میخواد، از عرف بپرسید، از لغت بپرسید، از شیخ انصاری بپرسید. اینجا تا دلتون بخواد روایت داریم ما. وسائل جلد 17، میدونید که تو جلد 17 اومده، صفحه 310 زیاده دیگه، حالا ببینید دیگه، سی جلدی ها دیگه، جلد 17 سی جلدی. ابواب ما یکتسب به، ابواب ما یکتسب به. حال جالب اینه که من نمیشتم چون قبلا آدرس دادم وسائل جلد چند نمیدارم، جلد چند نیوارم بکنم، باب 99 و 100 اینا باشه. مگر رواج یه فرد خاصی موجب میشه که شما اطلاق گیری نکنید؟ تکرار میکنم، رواج فرد خاص مزاحم اطلاقه؟ خوندید دیگه، میگن غلبه موجب انصراف نیست. حالا اگر اکثر گوشتایی که تو بازاره گوشت گوسفنده، تو مثال عرفیشی تو میگن، بعد یه اربابی به خدمتکارش گفت برو گوشت بخر بیا، اینا نه گوشت گاو خرید اومد، بعد میتونه میگه خب تو بد کاری کردی. چرا؟ اکثر گوسفندایی تو گوشت تو بازار گوشت گوسفنده، میگه خب من از اطلاق گفتم برو گوشت بخر، میتونستی بگی گوشت گوسفند بخر، منم گوشت. میگن غلبه وجود باعث انصراف نمیشه. خوندی تو اصول، از بحثای مهم و پرثمر اصول هست. البته من خودم اینجا حرف دارم، غلبه وجود بعضی موارد نه باعث میشه، حالا اوناش دیگه بمانه تو اصول. اما این هستی قول و زور القنا، اما اینجا سه تا مشکل هست اگه بخوام استدلال کنیم، چون استدلال خیلی قشنگ شد دیگه. آیه شروع کردیم، کبرا، روایت زید شهام هم صغرا، یکی میخواد از جان فقه، کبرا صغرا نتیجه. اما سه تا مشکل داریم اگه بخواد این استدلال تمام بشه. مشکل اول، یا بگی دغدغه، وجود معارض. اگه آقایون، من متاسفم شاید نرسیم بحثو به اونجا برسیم، ولی اگه فردا پیدا بشه معارض، یعنی بعضی از روایات دال بر چی باشه؟ بر جواز قناع باشه، اون چیکار کنه؟ یادتون هست مکاسه که میگفت اشکال نداره یه کنیزی برات بخونه، فذکرت کل جنه، یاد بهشت رو بیاندازه. خدا وکیلی بعضی صداها آدم حالا بالاخره متأثر مثبت میشه نه منفی. حالا ببینید معارض داره یا نه. دوم، دغدغه دوم میدونید چیه؟ اینه که دوستمون ظاهرا همین می‌خواستن، یک کسی میگه آقا این القنا امام نگفتن و قول و زور القنا، شما چرا الف لام شو الف لام جنس میگیرید، الف لام عهد میگیرید؟ اگر الف لام عهد گرفتید میره رو همون قناهای مبتذل زمان بنی امیه و بنی مروان و بنی العباس و اینایی که فقط قناع نبود، کلی زهرمار توش بود، مقارنات. میدونی که الف و لام هم یادم 30 سال پیش، ما دیروز امروز هم بیشتر از 30 سال که میگو 25 تا اقسام داره الف و لام. یکیش الف و لام استقراق بود، یکیش الف و لام جنس بود، یکیش الف و لام عهد بود. حالا اینجا استقراق که نیست که بجاش کل بذاره، ولی میتونه جنس باشه، میگه لبیان الماهیه، جناب ابن هشام میتونه عهد باشه، عهد ذهنی. عهدن سه رقم بود، عهد ذکری، عهد حضوری، عهد چی بود؟ ذکری، ذهنی، حضوری. این عهد ذهنی باشه. اما میگن همینا، اینا این قناهایی که هست مثلا، دارن اشاره میکنم به قناهای موجود زمان بنی امیه. خب این باشه که دیگه خیلی از قناهایی که ما میخوام بگیم نمیگیره. حالا شما بگو نه نه نه، این الف لام، الف لام ماهیت جنسه. خب این کمی سوبسید میخواد. اینو دقت داشته باشید دیگه، اون اشکال که من بر حرف شما گرفتم که مطلق نباید انصراف پیدا کنه به افراد معهود حاضر، این دیگه پیش نمیاد، چون اون مال وقتی که الف لام، الف لام جنس بگیریم. ولی اگر گفتیم الف لام، الف لام عهده، مگر کسی، دوستان اینجا هست که ادبیات به درد میخوره، مگر کسی بگه اصل در الف لام، الف لام جنسه، خلافش دلیل میخواد، که این حرفو میزد یادتون هست آقای آخون صاحب کفایه. چی؟ اون الف لام تزیین هم داره، ولی ظاهرا نمیگفت اصل در الف لام تزیینه. حالا اون که حرف نامربوطیه، الف لام تزیین چی آخه؟ ادبیاتی که شما خوندید تا ادبیات معتبر و اصیل خیلی فاصله داره. میدونید یه زمانی بود اساتید ادبیات متمحض در ادبیات بودن، مثل ابن هشام، مثل سیوطی، دیگران، رضی. ولی در این خوب آروم آروم ادبیات دیگه شد علم عالی، عالی با الف ها، نه عالی با ه، شد علوم ابتدایی. لذا اساتید دیگه متمرکز در ادبیات نشدند. مثلا طلبه میرفت مکاسب میخوند، سیوطی میگفت، متخصص نمیگفت. نگید خب حالا بعضی ها متخصص بودن، ما رو تخصص اونام نکته داریم، حرف داریم. ازاهی اشتباه شد، اشتباه شد. اینه که شما خواندید سبک نکنم کار رو ها، معلوم نمیشه خدا نکرده سبک کنیم، ولی خیلی فهم دارن. به شما گفتن مستر، اسم مستر نتیجه مستره، از لغت برداشتن اردن تو نف، اینقدر حالشون نبوده که اون نف خودش بابی داره در اسم مستر، نباید از لغت ببریم اونجا. بعد میگم اسم مستر این صفت مشبهه دال بر ثبوته، اسم فاعل دال بر حدوثه. گفتیم ثبوت یعنی چه؟ گویا معلوم یعنی دائم. گفتیم پس این همه صفت مشبهه غیر دائم داریم، گفت که فرضش میکنیم دائم، فرض میکنیم دائم که نشد. حتی آقایون نام از معارف، معارف مشهد، ابن مالک وقتی میگه صفت مشبهه رو از لازم میگیریم، خب اونجا حاشیه میخوره که ما خیلی از صفت مشبهه از فعل سه مفعولیه، یعنی چه لازم؟ میگه فرضش میکنیم لازم. میگه دستویی که فرض کنی لازم یا فرض کنی متعدی، یعنی چی میخواستن بگن؟ هیچ کدوم اونا معلوم نمیشه. اگر سلسبیل رو ببینید خوبه اینجا. ولی نه که شما خوندید ناز نه انضباط داره، یه مش بافتنیه، نه مش همین درست میگی. چی یک آقای زمیری یه فرصتی باشه یک سالی که نخواهد آمد هرگز، یه مقدار با هم بحث مغنی رو بکنیم، بحث سیوطی رو بکنیم، ببینیم اینطوری هست یا نه. علم قشنگیه و نافع در اجتهاد. ولی خب آقایون خیلی این برون بر داره میریم امروز. پس آیه اول چند تا مشکل گفتیم پیدا میکنه؟ سه تا. دغدغه سوم، یادتون میاد اون روزایی که میگفتیم تفسیر دو سویه و یک سویه، یادتون میاد؟ اون اینجا به درد میخوره. ببینید امام وقتی میان قول زور رو در آیه، یعنی قول کذب، قول مزخرف زینت داده شده، میان به قنا معنا میکنن، درسته روایت میشه مفسر آیه، ولی همینجا نباید آیه بشه مفسر روایت. همینجا اگر آیه بشه مفسر روایت، یعنی باید بگیم امام اگرچه تفسیر میکنن قول زور رو به قنا، اما قنایی که واقعا قول زور باشه، قهرن صرف کیفیت دیگه به درد نمیخوره، صرف کیفیت به درد نمیخوره. وگرنه ببینید چه ربطی داره خداوند بفهمد قول زور، منظورش نه دروغ باشه نه قول باشه، صرف صوت باشه. خب اینو جداگونه بگم، اینه که میگیم تفسیر دو سویه. و با اون آثاری که یادم اوائل سال میگفت، تفسیر دو سویه یا تفسیر یک سویه، اگر اینا رو حل کنیم آقایون، خب این آیه خیلی به دردمون میخوره. ولی اگر یکی از این اشکالات باشه، مثلا معارض داشته باشه، یا تفسیر دو سویه، یا الفلام الفلام عهد باشه، میدونید که احتمالاً بدیم الفلام عهده، حتی احتمالاً اقلائی، یا دیگه نمیتونیم به این آیه استدعا کنیم برای هر صدایی، هر قنایی. این زمان عملاً بهتون بگم حتی با وجود این روایت و روایات دیگری که ذیل همین آیه هست، اگه بخواد آدرس کامل بدم، همون وسائل جلد 17 صفحه 310 حدیث 26 صفحه 305 حدیث 9 و حدیث 8 صفحه 308 حدیث 20. حالا این قدریست که من اینجا آماده دارم، من متأسفانه ابوابشو نیاوردم، میگم باب 99 و 100 اینا باید باشه، صفحه زدم تو وسائل، میدونی که باید ابواب بزنم، من دیگه پروا نداشتم آتس. خب میخواد من این تمومش کنیم دیگه، میریم آیه دوم. آیه دوم چی بود؟ ممن الناس من یشتری لهو الحدیث تا آخر. خب اینجا روایت محمد ابن مسلم رو داریم از امام باقر علیه السلام. امام میگن که ذیل همین آیه ها، القنا، اول اینجور دارن، القنا مما وعد الله عز وجل علیه النار. قنا از اون گناهانیست که وعده آتش داده شده برش. میدونید که بعضا میگن گناهانی که در قرآن وعده آتش داده شده از گناهان کبیر است، یکی از سنجه ها اینه. بعد این آیه رو خوندن و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزلن، بحث قناست، این آیه رو میخونن و حضرتن که شوخی که نمیخوان بکنن، میخوان میگن این لهو الحدیث قناست. یه روایت هم اینجا نداریم آقایون، اینجا غیر از همین روایت محمد ابن مسلم، خواستید صفحه 304 حدیث 6، صفحه 305 تا 308 حدیث 7 11 16 20، اینا راجع به همین آیه و قناست. ببین چقدر دستمون پره. ولی الکلام علما، الکلام یعنی چه؟ الکلام الکلام همون اشکال، اولا نباید معارض باشه، حتی اینجا نمیگیم الف و لام مثلا عهد، چون داره القنا کلی، ولی اون نکته سوم مهمه. ببینید دوستان، این حرف جدیده، یه وقتی جایی میگید میدونم بعضیا فوری هم رد میکنم و صحبتشون هم میاد، ولی ببینید آیه داره لحو الحدیث، یعنی حدیث، حدیث یعنی مطلب، یعنی کلام، کلام لحو، مثل همون قصه های رستم و اسفندیار. بعد هم میگه لیوزل یتخذها، ها ما به چه مجوزی قنا رو اونجور که شیخ انصاری و دیگران معنا میکنن معنا کنیم، بعد بگیم آیه اونو میخواد بگه، اون نه حدیثه، نه لیوزل عن سبیل الله، نه یتخذها، چون اینا هیچ کدوم قید قنا نیست دیگه، یعنی نه محتوا، نه غرض، نه فایده، نه محتوا، نه غرض، نه فایده، فایده غیر غرضه. بله، باید اینو راز کنم و الا همون اشکال میشه که چطور میشه خداوند میخواد قنار و قنار رو به خدا عرض میکنیم، مولای ما قربونت برم تصدقت میشم، میخوای قنار رو حرام کنی، خب قنار ما اینجوری ربطی نداره به این، اصلا اقراب جهله، حتی گیر از خدا نیست، گیر از برداشت فقها هاست. ولذا دوستان ما اصلا راهمون در قنا فرق میکنه با آقایون. قناس خیلی خوب، با توجه به آیه فرمایش امام رو هم معنا کنید، فقط باید آیه رو با توجه به فرمایش امام معنا کنیم، نباید فرمایش امام با توجه به آیه معنا کنیم، باید بسنجیم حساب کنیم ذیل این آیات اومده نمیتونه اطلاق داشته باشه، نمیتونه داشته باشه. به نظرم در مکاسبم بود که شیخ انصاری فرمود که همین آیه رو که می آورد و روایت می گفت که اشعار داره که من حیث و لحو الحدیث حرامه، نه من حیث و کیفیت و من حیث و هو و هو و. یه عبارتی داشت مکاس، حال ما که بنا نیست که دنبال کسی باشه. اما آیه سوم چی بود؟ آیه سوم دیال داره عملا برسمون تکرار میشه، لا یشهدون از زور مرو باللغو مرو کراما، درسته؟ این که بنا شد خود آیه. حالا روایتش نگاه کنید، یه روایتی داره ابن مسلم، محمد ابن مسلم و ابو صباح کنانی از امام صادق علیه السلام، و الذین لا یشهدون از زور، امام گفتن هو الغنا، هو الغنا، یا در خبر محمد ابن ابی عباد، خبر معتبر نیست، این آقای ابن ابی عباد اگه درست تلفظ کنم، حتما انشالله که عباد نیست همون عباده، ولی مطمئن به تلفظ نیستم، در خبر محمد این آقا مشتهرن به سماع، اولا مشروع بود که اهل موسیقی و سماعه، و یشرب و نبیز، نبیزم میخورده، سماع یعنی همون خواندن صدا آواز. میگه که سوال کردم الرضا علیه السلام عن السماع، همون صدا قنا اینا، فقال لأهل الحجاز فیه رأیون، امام گفتن اهل حجاز، منظور یعنی فقهای حجاز سنی ها، یه نظری دارن، و هو فی حیز الباطل والله، باطله لحوه، اما سمعت قول الله عز و جل یقول و ازا مر رو به لغو مر رو کراما و ازا مر رو به لغو مر رو کراما. بس از سماس امام این آیه رو میخونن، میخوان تطبیق بدن لغو رو بر سما. حتی این قرار شد که این آیه دلالت بر حرمت نکنه چون سیاقش همراهی نمی کنه. آیه چهارم چی بود؟ آیه چهارم عن اللغو مورزون، درسته؟ یه روایتی داره که یعنی القنا و الملاهی، لغو القنا و الملاهی، ولی من اینجا نوشتم آقایون این معلوم نیست که مال امام باشه. میدونی که قمی، این از تفسیر قمیه، علی ابن ابراهیم قمی، ایشون گاهی حرف خودش قاطی حرف امام میکنه. این تو کافی هم هست. یکی از کارهایی که شما باید بکنید اینه که حرف راوی رو از حرف امام جدا کنید. اینجا داره که فقال والذین قوله، فقال یعنی قال علی ابن ابراهیم قومی ها، قوله عن اللغو مورزون یعنی القنا والملاهی. خب این یعنی القنا والملاهی خودت داری میفرمایی یا امام فرمودن؟ زن نوشتم روایت وارد زل این آیه مذکورتون فی تفسیر القومی ولم تکن به وجه دالتن علا کونها من الامام بل ظاهر و عدمو، ولذا نسب تفسیر آیت سابقه و بعدها الال امام دون تفسیر هذه الآیه. منوشه چی گفتم؟ آخه تفسیر قومی آیه به آیه است. آیه قبل از این آیه رو به امام نسبت میده، آیه بعد این آیه رو هم به امام نسبت میده. این آیه که میرسه به امام نسبت نمیده، میگه یعنی. خوشحال مال خودشه، خودش داره تفسیر میکنه، چون میدانیم علی ابن ابراهیم قومی گاهی از خودشم میاره. لذا این آیه اگر ظاهر نباشد که از قومی است، این روایت ظاهر نیست که از امامه، این پس به درد نمیخوره. آیه پنجم چی بود؟ لا تقفو، درسته؟ ما لیس لک به علم. خب این که ربطی به غنا نداره، ولی یه روایتی زیل این آیه هست از جناب مسعدت ابن زیاد، روایت هم معتبره. روایت اینه، گوش کنید، من یواش میخونم. میگه کنت عند ابی عبدالله علیه السلام، خدمت آقا بودم امام صادق. فقال له رجل، یه مرد اومد پیش امام گفت به ابی انت و امی، پدر و مادرم قربونید، ادب کرد، اننی ادخل کنیفن لی، من میرم مسترا دستشویی، ولی جیرانون همسایه دارم، اندهم جوار، اینا کنیز دارن، یتقننه و یزربن بالعود، میخونن، تار میزنن، تنبک میزنن، آلات موسیقی، فربما عتلت الجلوس، منم میکنم معتل میکنم، استماعا منی لهنه، تا یه گوش بدم اینا، اگه کارم با دو دقیقه تموم میشه سعی میکنم سه دقیقه بشه. امام فرمودن لا تفعل، نکن این کار. اما سمعت الله عز و جل یقول ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. ببینید بحث سر خواندن دیگه، خواندن کنیز و فلان، استعمال آلات، امام میگن این کار نکن، حرمت غنا. کسی میگه آقا این آیه با توجه به این روایت ارتباط پیدا میکنه با غنا، بعید میدونم نتونید جواب بدید. الحمدلله فاضلی. خب این چه ربطی به صرف صوت داره؟ اولا کنیز میخونده، صدای زن، مقارنات هم داشته، مقارنات هم داشته. حال من شوخی کنم آقا اینا خاک بر سر دستوی الله، آقا برو یه جایی 1001 مرض میگیری فردا، بواسیرت مشکل پیدا میکنه، نمیدونم کلا هم بسن.
حتی
بله این که دیگه اصلا معلومه نازه به هم موسیقی های فلانه. ما چی میخواد بگید؟ از چی میخواد چی در بیارید؟ چون میخواد از این روایت مثلا در بیارید که صرف صوت، ولو مرد برای مرد، ولو با اشعار خوب، بدون این خزیش در از این در میاد؟ در نمیاد. واقعا نمیشه گفت از این روایات با توجه به این از این آیات با توجه به این روایات. پس ببینید درس امروزمون استدلال به آیات رو دو مستوا، فارغ از روایات و با توجه به روایات وارده. ولی بهتون بگم ما اینجا دیگه بحث روایتمون تمام نمیشه. میدونید چرا؟ چون ما روایات زیادی در فضای آزاد داریم، شاید این روایات دلالت نکنه و مشکلش همین تفسیر دو سویه بشه ها، همین مشکلی که من باره. اما روایات آزاد چی؟ که دیگه در تفسیر آیم نیست که این مشکل درست بشه. تا دلتونم بخواد میدونید روایت داره، همون وسائل جلد 17 ابواب ما یکتسب و به، باب چند گفتم احتمال میدادم 99 سر همینطوره، باب 99 میخواد تند و تند یاد داشت کنین احادیثشو. بله باب 99 حدیث 2 8 9 20 24 26 6 7 11 16 25 3 5 19 29. البته من بعضیش ممکنه تکرار باشه ها، چون هی دارم بله. تازه اینه که یادداشت کرده یه طایفه است، طایفه دوم هم داره، طایفه دوم همون باب 99 سری یادداشت کنید. حدیث 1 10 12 13 15 21 22 24 28. طایفه سوم هم داره، باب 15، باب 99 یه طرف رفتیم، باب 15 حواستون باشه، حدیث 4، باب 16 حدیث 3 4 5 6 7. باب طایفه چهارم داریم، همون باب 99 حدیث 29 و 32 فکر کنم تکراری باشه، قبلا گفت. باب 18 نه از باب ما یکتسبا، باب 18 از ابواب اقصال مسنونه. میدونی جلد چند وسائل میشه؟ جلد 3 وسائل میشه. اینا روایات ماست که با آخر سال که جور در نمیاد، با اول سال هم جور در نمیاد. انشاءالله هفته آینده، آینده که تعطیل، هفته بعدش چی کار میکنیم دیگه؟ باید چی بکنیم؟ یه جا دستبندی کنی و مدیریتش دیگه با شما. درس خارج میدونید یکی از شاخص های من مدیریت درس، یعنی مدیریت روایات، جایی که یه دفعه مثل اینجا با 30 تا 40 تا روایت مواجه میشه چیکار میکنید؟ این دوستان این جمله رو قدرش رو بدونید، وسخایی هم میتونم اینطور میگم، ما اولین کاری که میکنیم همیشه بلد باشیم باید روایات رو دسته بندی کنیم. حالا من چند تا آدرس به شما دادم، شاید همین قدرم باشه که من نگفتم. اینا رو تو چهار تا طایفه در میاد. مدیریت کنه آدم ادله رو تو طوایف محدود. بعد وقتی طوایف محدود شد چیکار میکنه؟ میتونه مدیریت کنه. طوایف رو با هم میسنجه و چی میکنه؟ طوایف رو با هم میسنجه، بالاخره ببینه تعارضش چیه. جایی که دو تا سه تا رواب کار آسونه، جایی که مثل اینجا پیش میاد کار سخت میشه. تا انشاءالله ببینیم که به کجا میرسه. من خسته شدم، شما هم خسته شد. بس دیگه، الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.